بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعداء مجمعين. خوش آمد عرض میکنم به آیان محترم، برادران عزیز، و متشکرم از گزارشی که جناب آقای جنتی، جناب آقای شاهرودی بیان فرمودن و از زحماتی که اعضا و حضرات هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها و اعضای کمیسیون‌ها در طول سال کشیدند، به خصوص این قضیه هیئت اندیشه ورز و این همتی که شما کردید که بعد از آنی که انشاءالله این هیئت شروع شد و راه افتاد، اون وقت به تدریج هم منافعش آشکار خواهد شد، هم مشکلات و دشواری ها و کار بزرگی که در این هیئت باید انجام بگیره به تدریج انشاءالله روشن خواهد شد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه و یاد ایشون رو گرامی میداریم. ایشون در میان فرزندان مرحوم آیت الله العظمی آقای شاه‌آبادی جزو اون فرزندانی بودن که با امام راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتند. امام به نسبت به ایشون، نسبت به چند نفرشون از جمله ایشون، نگاه پدرانه و نزدیکی داشتند و خود ایشون هم انصافاً هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ وفاداری به انقلاب انصافاً شخص برجسته‌ای بودن. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه. خب این اجلاس متبرک است به نام مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. در ایام منتسب به اون بزرگوار و ولادت اون بزرگوار این اجلاس تشکیل شده. این رو به فال نیک میگیریم. به علاوه در آستانه ماه رجب هستیم و این هم واقعا ورود در یکی از برهه های مبارک دوره سال هست. ماه رجب، ماه عبادت، ماه توسل، ماه تضرع، ماه نزدیکی به خدا، ماه استمداد از پروردگار برای برداشتن موانع. این مجلس آیان محترم، برادران عزیز، در عین اینکه از لحاظ سیاسی دارای حساسیت بسیار بالایی است، زیرا که انتخاب رهبری به عهده این مجلسه، در مواقعی کنار گذاشتن رهبری به عهده این مجلس خیلی جایگاه سیاسی فوق‌العاده‌ای داره. در عین حال یک مجلس علمایی است، یعنی علمای دین در این مجلس جمعند. یک مظهر زنده است این مجلس از آمیختگی دین و سیاست. علمای دینی در جایگاه عالم دینی به یک کار بزرگ سیاسی هم میپردازن که عرض شد و در قانون اساسی ذکر شده که حالا اگر انشاءالله اون هیئت اندیشه ورز و کارهای اون به وجود بیاد و دنبال بشه و رشد بکنه، اون وقت توسعه فعالیت‌ها و برکات این مجلس باز هم بیشتر خواهد شد. بنده امروز مطلبی که عرض میکنم ناظر به این جنبه علمایی است، به این جنبه دینی است. یه مقدار راجع به این بخش و در حوزه و چارچوب این بخش میخوام یه عرایزی رو خدمت آقایون عرض کنم. مقدمه بحث این است که در این که جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه همه جانب است، کسی تردید نداره. همه این را قبول داریم که جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه سخت است، یک مبارزه همه جانبه است، نه فقط در زمینه سیاسی، در زمینه فرهنگی، در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه امنیتی. در حال مبارزه ایم ما. حالا جنگ نظامی و مبارزه نظامی هم در برهه‌ای از زمان بوده و متوقف شده، او نیست، اما سخت‌تر از او جنگ‌های امنیتی، جنگ‌های اقتصادی، جنگ‌های فرهنگی در جریانی ما در حال جنگیم. این رو هیچ کس نمی‌تونه انکار کنه. بله، کسانی هستند که به این که ما در این وضعیت هستیم، در حال جنگ هستیم، اعتراض دارن. چرا آقا؟ چرا با دنیا باید ما جنگ داشته باشیم؟ هستن کسانی که معترض به این معنا هستن. تصور اونها این است که جمهوری اسلامی این جنگ رو شروع کرده. لذا میگن خب چرا؟ چرا ما اینجور در این وضع هستیم؟ به نظر ما این غفلت. جمهوری اسلامی جنگی رو با این ابعاد با دنیا شروع نکرده، بلکه نفس وجود جمهوری اسلامی، یعنی آرمانها، اهداف و شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح است، که خلاصه می شود در حکومت دین، خلاصه می شود در جامعه دینی، نفس این دشمن درست کنه، دشمن تراش جنگ را بندازه. این همون جنگ معروف حق و باطل است که در طول تاریخ بوده. این چیز جدیدی هم نیست. هر جایی که نغمه توحید بلند شد و عدالت مطرح شد، دشمنانی در اونجا به وجود آمدن. این مال امروز نیست. و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم ما یفترون بل تصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره بل یرضوه بل یقترفوا ما هم مقترفون. یعنی ابعاد جبهه باطل با یکدیگر همکاری میکنن، هم طرفدار پیدا میکنن کسانی که اصغاء میکنن حرفهای اینها را و گوش میکنن و دنبال اینها حرکت میکنن. این هست. ما در جمهوری اسلامی شعارمان عبارت است از توحید، از ولایت الله و ولایت اولیاء الله، عدالت اجتماعی، تکریم انسان. این هاست دیگه، این شعارهایی که ما داریم و دنبالش هستیم. این هاست. اینها دشمن داره، اینها دشمن داره. ما با ظلم مخالفیم. کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما این مکتبو داریم، خصم ظالمیم، عون مظلومیم. این موضع طبعا دشمن به وجود میاره، دشمنی به وجود میاره، دعوا را میندازه. این هست. در این مبارزه اون نکته مهم این است که پیروزی قطعاً با جبهه حق است. یعنی نم امروز، دیروز، امروز و فردا، هر جا چنین مبارزه‌ای به وجود بیاد، پیروزی با جبهه حق است، مشروط به چند شرط. اینکه اهل حق و کسانی که طرفدار حقند نیت کنند، همت کنند، صبر کنند، ایستادگی کنن، مبارزه کنن، بلاشک پیروز خواهند شد. هر جایی که این اتفاق افتاده است از دوران دور تاریخ اینجوره. در مورد انبیا هم همینجوره. بله، ما در انبیا هم داریم مواردی که اینا رو به قتل رسوندن، نابود کردن، مسخره کردن، چه کردن، اینو داریم. اما در خود قرآن و در روایات مواردی رو داریم که انبیا موفق شدن، مسلط شدن. این به خاطر همینه که شرایط تفاوت میکرده. اونجایی که طرفداران حق سستی به خرج دادن، اهمال به خرج دادن، اونجوری شده. اونجایی که ثبات و ایستادگی و استقامت و مبارزه و بصیرت و اینها به خرج دادن، پیروز شدن. یعنی این در طول تاریخ اینجوره. امروز هم همینجوره. امروز هم وقتی که این حرکت، این نهضت به وسیله امام بزرگوار شروع شد، خب مردم پیروی کردن، آمدن تو میدان، پیر، جوان، مرد، زن، قشهای مختلف، جاهای مختلف وارد میدان شدن، از کشته شدن نترسیدن، ایستادگی کردن، پیروز شد. در جنگ هم همینجور. در هر جای دیگر هم که ما این به اصطلاح همت رو کردیم و اینها، مسلماً پیروزی به دست آمده است. امروز هم همینجور، امروز هم اگر ما به شرایط درست عمل بکنیم پیروزی قطعی است. و در قرآن کریم آیاتی که این نکته را، نکته قطعیت پیروزی رو به ما یادآوری میکنه و تعلیم میده و خبر میده آیات زیادی است، از جمله آیه ان تنصر الله ینصرکم، آیه لینصرن الله من ینصره، آیه والعاقبت للمتقین که در چند جا تکرار شده، اینا همه نشون دهنده اینه. یکی از امیدبخش ترین آیاتی که من امروز اون رو میخوام یه مقداری آیاتش رو عرض بکنم، آیه معیت الهی است. ان الله معنا، ان الله معکم، خدا با ماست. خیلی مسئله مهمی است اینکه انسان احساس کنه که خدا با اوست، خدا در کنار اوست، خدا پشت سر اوست، خدا مراقب اوست. این خیلی چیز مهمی است، چون خدا مرکز قدرت است، مرکز عزت است. وقتی خدا با یک جبهه ای باشه، این جبهه قطعا پیروزه، این بلا شک. حالا مثلا ملاحظه کنید در سخت‌ترین جاها خدای متعال این معیت را به رخ اولیاء خودش کشونده. فرض بفرمایید اونجایی که حضرت موسی میگه ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، در اول قضیه خداوند میفرماید کلا فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، من با شما هستم، از کی میترسید؟ این. یا در آیه دیگر، این سوره شعرا بود، در آیه دیگر که موسی و هارون میگن انا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغى، فرعون این کارو بکنه، خدا هم میفرماید لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. ببینید چقدر خوبه این، من با شما میبینم، میشنوم، حواسم جمعه، مواظبتون هستم. یا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم. یعنی این معیت خدای عزوجل با مؤمنین، با پیامبر، با پیامبران، با همراهان و اصحاب پیامبران، یه چیزی که خدای متعال مکرر در قرآن اون رو به رخ کشیده. اون وقت نتیجه این شده که پیغمبران به این وعده صادق الهی اعتماد کردند، که این آیه شریفه که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیهدین. به مجردی که دیدن که لشکر فرعون، سیاهی لشکر از دور پیدا شد، الان که برسند جلوشون دریا، پشت سرشون لشکر فرعون، دلها لرزید، انا لمدرکون، پدرمون در آمد. اینجا حضرت موسی به اعتماد همون وعده الهی میگه کلا همچین نیست، ان معی ربی سیهدین. یا پیغمبر اکرم در غار ثور الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. به اعتماد همین وعده الهی پیغمبر اکرم میگه ان الله معنا، ناراحت نباش، محزون نباش. خب پس این هم خدای متعال این وعده رو داده است به طور قطعی، هم اولیاء الهی حضرت موسی پیغمبر اکرم این وعده رو باور کردند و قبول کردند و به او ترتیب اثر دادن. و این یک حقیقتی است، یکی از سنت‌های قطعی تاریخه، این یکی از اون سنت‌هایی است که لن تجد لسنت الله تبدیلا، این همیشه است بلا شک. خب حالا ما می‌خواهیم این معیت رو برای خودمون تأمین کنیم، راهش چیه؟ مهم این، چون این معیت وجود دارد اما خب شرط داره دیگه، برای همه که نیست. در قرآن چند تا شرط گذاشته است برای این میت. در آخر سوره نحل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقوا. یه جا دیگه ان الله مع الصابرین، یه جا والله مع الصابرین. چند جا یعنی ان الله مع الصابرین چند جای قرآن، والله مع الصابرین چند جای قرآن، ان الله مع المتقین چند جای قرآن، ان الله مع المؤمنین، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون که در اون آیه اول خوندیم بود. اینها تکرار شده در قرآن. ما وظیفمون رو از اینجا بفهمیم. من اینو میخوام عرض بکنم، هم دولت اسلامی یعنی مسئولین دولتی، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، هم علما وظیفشون این است که تربیت ایمانی کنند این ملت رو، تربیت تقوایی کنند این ملت رو، تربیت صبر، تربیت احسان، احسان بین مردم، بین مؤمنین. ما باید مردم رو اینجوری تربیت کنیم. از همه مهمتر دستگاه‌های دولتی هستن که با برنامه ریزی میتوانن این کار انجام بدن. ما یک دستگاه عظیمی داریم به نام آموزش و پرورش، یک دستگاه عظیمی داریم به نام آموزش عالی، یک دستگاه عظیمی داریم به نام صدا و سیما. غیر از دستگاه‌های اختصاصی مجموعه ما، اینا که گفتم در همه دنیا همه دارن، یه دستگاهی هم هستش که اختصاصی ماست، مثل ائمه جمعه و جماعات، مثل منبرها. خیلی مهمه این منبرها، تماس‌های با مردم. پس یک کار عبارت است از این که با برنامه ریزی های تربیتی و آموزشی در مدرسه، در دانشگاه، در مسجد، در مصلای نماز جمعه، در منبرهای تبلیغی، به خصوص همونطور که عرض کردیم در جاهایی که دائره وسیعتری داره مثل صدا و سیما، یکی از وظایف عمده صدا و سیما اینه، یا اون کسانی که سخنانشون شنونده زیادی داره مثل خود این حقیر، مثل رئیس جمهور، مثل دیگران که میشنون مردم سخنان اینها رو، چهره های معروف دینی و علمی و سیاسی که میشنون مردم حرفای اینها رو، اینا بایستی اهداف مهمشون رو متمرکز کنن روی همین تربیت های مذکور، برای اینکه اگر این تربیت ها انجام گرفت اون وقت والذین هم محسنون به وجود میاد، ان الذین اتقوا به وجود میاد و از این قبیل، و دنبالش ان الله معنا به وجود میاد. یعنی قطعا معیت الهی حاصل خواهد شد، دیگه هیچ جای خوف و حزنی وجود نداره. خب ما امروز با یک جبهه عظیم سیاسی و مالی و اقتصادی و نظامی و امنیتی و اینها مواجهیم. همه دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا تقریبا همه یک دستگاهی داره علیه ما دارن حرف میزنن و کار میکنن. دستگاه‌های مالی وابسته به صهیونیستا و وابسته به آمریکا و مستکبرین علیه ما دارن کار میکنن، همشون دارن کار میکنن. البته ما به حمدالله ایستادیم، این ایستادگی هم به برکت همون تقوا و ایمانی بود است که در قشر عظیمی از مردم ما به حمدالله وجود داره، یعنی همین جوونا و همین فداکاری ها و همین حججی ها و امثال اینا. اینا رو دست کم نگیرید، اینا خیلی مهمه. همین ها هستن که نگه داشتن پایه های این نظام رو، معیت الهی رو برای ما تا حدود زیادی تأمین کردن. اگه بخوایم این کامل بشه بایستی این دائره رو وسعت بدیم، بایستی روی این مسائل کار بکنیم. یکی اینه که کار تبلیغی، برنامه‌ریزی تبلیغی، چه اشخاص ماها، شما آقایان همتون تقریبا همه در شهرهای خودتون در مراکزی محل توجه هستید، یا امام جمعه هستید، یا گوینده دینی هستید، یا معلم هستید، استاد هستید، در دانشگاه بعضی، در حوزه بعضی، در جاهای مختلف میدان دارید برای حرف زدن، برای کار کردن، برای تربیت کردن، امکان دارید. آدمای کنار نشسته اینها نیستید، میدان دارید. اینا مورد سوال پروردگار قرار خواهد گرفت. یعنی این امکانی است که خدای متعال از کیفیت به کار رفتن این امکان سوال خواهد کرد از ما. واستعملنی لما تسألونی غدن عن، این از اون قبیل چیز هاست. بنابراین پس یک کار اینه. یک کار دیگر که اون هم لحاظ اهمیت از این تبلیغ اگر مهمتر نباشه، که به گمان ما مهمتر هم هست، کمتر نیست، عمل خود ماست. عمل خود ماست، نه عملی که حتما جلو چشم مردم باشه، نه، عمل درست ما تأثیرش میبخشه. ترک گناه، ترک دنیا پرستی، ترک اشرافیگری، کار سخت، کار کوشنده، وقتی ما با خدا باشیم، خدای متعال تأثیر میده در حرف ما، در اقدام ما. مردم هم که ما نگاه میکنن، تناقضی میان گفته و کردار ما مشاهده نمیکنن، ایمانشون قوی میشه، به این راه حرکت میکنن، به این راه میان. این به گمان بنده یکی از علل موفقیت معجزه آسای امام بزرگوار این بود که خودش عامل بود. یعنی امام عامل بود، متدین بود، به قیامت به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشت و ایستاده بود پای این ایمان و این اعتقاد خود در عمل، و پاکیزه بود، انصافا پاکیزه بود امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه. این تأثیر داشت. حالا بعضی این پاکیزگی رو ممکنه بدانن، بعضی هم ندونن، اما تأثیر میکنه. پس بنابراین وظیفه مهم ما هم مسئولین اداری و دولتی و عرض کنم که موظفین در بخش های مختلف نظام، و هم به عنوان علمای دین، این است که از طریق زبان و عمل مردم رو به سوی تقوا و به سوی احسان و به سوی صبر و به سوی پاکیزگی و اینها حرکت بدیم. بعد اگر چنانچه این شد و خدای متعال رو همراه خودمون دانستیم، نتیجهش این میشه که در مواجهه با قدرت ها شجاعانه حرکت میکنیم. البته بایستی در مواجهه با قدرت ها، این هم خودش یکی از بخش های تقواست، هم شجاعانه، هم هوشمندانه، هم با کاربلدی دشمن رو در میدان سیاست مغلوب کنیم، این جزء کارهای اصلی و قطعی ماست. به حمد الله امروز نسل خوبی هستند. من اینی که عرض میکنم این شعار نیست، با اطلاع عرض میکنم. یک نسل جدیدی، یک رویش جدیدی در کشور به وجود آمده، مخصوص یک جای خاص هم نیست، مخصوص یک بخش خاص فکری و عملی هم نیست. در بخشهای فرهنگی، در بخشهای تبلیغی، در بخشهای هنری، در بخشهای علمی، در بخشهای فلسفی، یک مجموعه عظیمی از جوانها به وجود آمدن که اینها به معنای واقعی کلمه مؤمن به الله و مؤمن به این راهند. با اینکه امام رو ندیدن، جنگ رو ندیدن، دوران جنگ خیلی سازنده بود و مؤثر بود، اینها اون دوران درک نکردن. همین نشان دهنده علو و درجه ایمان اینهاست که با اینکه اونها رو ندیدن، در این حال با این اصرار، با این استحکام، با این علاقمندی دنبال این راه هستن. این نسل، نسل خوبی است، نسل امید بخشی است. و حالا دشمن چشم طمع دوخته به پیری ماها، میشینن محاسبه میکنن، میگن اینا پیرن، رهبر اینجوری و اون کیک اینجوری و همه مجموعه ماها رو نمیدونن که خب در زیر این ظاهر پیر یک حرکت جوانانهی به حمدالله تو این کشور وجود داره که دارن حرکت میکنن، دارن تلاش میکنن، دارن کار میکنن، و انشالله تمام کارهای بزرگ و مهم با همت جوانانه اونها و با درک و هوشمندی اونها به نتایج خواهد رسید. بنده هرچه که میگذره اعتقادم بیشتر می شود به این که انشاءالله فردای این کشور از امروز این کشور به مراتب بهتر خواهد بود و انقلاب پیشتر خواهد رفت. البته مشکلات داریم، بله می دونیم این مشکلاتی که آقایون در سخنرانی ها که گزارش رو من دادن، گزارش مطالب آقایون رو بندم با اغلب اونچه که آقایون بیان کردید موافقم و مطلعم از اونچه که ذکر کردید از شهرهای مختلف و استانهای مختلفی که با اونها ارتباط دارید راجع به مشکلات مردم، مشکلات معیشتی، مشکلات شکایاتی که مردم دارند اینها رو میدونیم، لکن به نظر ما همه اینها قابل حل است و قابل رفع است. حالا انشاءالله در چند روز آینده ما صحبتهایی خواهیم داشت با مردم و شاید بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. مشکل لاینحلی ما در کشور نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.